كذا لزوم الصبر في الهندية مع عدم التشكيك في المهية. كون المراتب في الاشتدادي انواع استنار المراتب كيف و بالكون الاستوائي قد خرجت قاطرة الاشياء. بعد از اون دو برهانی که قبلا ذکر شد که عرض شد، برهان اول به نظر ضعیف میاد و اگر بخوایم تصحیحش کنیم باید با زم و زمائمی کمک بگیریم که به تنهایی نمیتوانه یک برهان کامل باشه. برهان دوم خوب بود، بد نبود. برهان سوم و چهارم و پنجم، شاید پنجمش رو هم بخونیم امروز، در وادی های متفاوتی مرحوم حاجی صحبت رو میکشون. شکی نیست که علت باید سابقه بر معلوم باشه. تقدم علت بر معلوم تقدم طبیعی است و همینطور تقدم علی خودش هم یکی از انواع تقدمه که متفقان علیه بین هست. علت همزمان با معلول نمیتوانه باشه طبعاً، بله خارجاً باید همزمان با معلول وجود داشته باشه. علت در مقام اتصاف به علیت باید همزمان با معلول وجود داشته باشه، ولی نه در مقام اتصاف به علیت، بلکه در مقام تجاور و ذات خودش ممکنه زمانن حتی مقدم بر معلول باشه. شما کلیدی رو که دارید در حرکت میدید، دستتون داره این کلید رو حرکت میده. حرکت دست علت برای حرکت مفتاح. اینطور نیستش که اول دست حرکت بکنه یکی دو دقیقه بگذره بعد کلید حرکت بکنه. اینجور نیست. و اگر اینطور باشه فاصله بین علت و معلول پیش میاد و هوا محال. پس حرکت دست که علت است برای حرکت مفتاح، این همزمان با تحقق اون حرکت مفتاح انجام میده. در این قضیه کسی شک نکنه. اگر ما این را به عنوان یک مقدمه بپذیریم و مقدمه دیگری را زمینه‌اش بکنیم که اون مقدمه عدم تشکیک در ماهیته. تشکیک در ماهیت به این مبناست که یک ماهیتی در ماهیت خودش اولا باشه و اقوا باشه و اقدم باشه بر ماهیتی از همون نوع. فرض کنید که یک انسانی در انسانیت اقوا باشه از انسانی دیگر، یک بقری در بقریت خودش، نه در جسه، نه در سر و گردن، نه در اعضا و جواره، در اون چیستی خودش که بقریت، اقوا باشه از یک بقر دیگر. یه وقتی شما میبینید که یک بقری هست و یک حیوانی شبیه به بقر، در این صورت میگیم این بقر است و از اون حیوان دیگر در بقریت اقوا است، به خاطر اینکه ما شک در ماهیت او داریم. اگر شک در ماهیتش نداشتیم دیگه این کلامو نمیتونستیم بگیم عقل. ولی نه، دو تا بقر هستن، یکی لاغر و مردنی است که فردا میمیره، یکی هم چاق است و استرالیایی یا از همین اسرائیلی است و که روزی فرض کن 30 کیلو 40 کیلو شیر میده. هر دوی اینها بقرن. ما نمیتونیم بگیم این خوب گاویه، میگیم عجب خریه، خیلی مثل اینکه خره یارو، مثلا یعنی مثل اینکه در اینجا استثناء خورده. خریت هم مقوله به تشکیکه. بله بله، در اونجا که خب بله، از خر منظور همون ولادت است. واقعا اشتباهه، خر خوب میفهمه. این ماهیت تشکیک بردار نیست در ماهیت. بله خود اون ماهیت در تحقق خارجی، حتی قائلین به اصالت الماهیت اونها میتونن ادعا کنن که در تحقق خارجی اقوای از دیگری هست در تقرر خودش، ولی در خود ماهیت، در خود ماهیت این اقواییت معنا نداره، یکی اقوای از دیگری باشه. اشکالی که در اینجا پیش میاد، مطلبی که در اینجا پیش میاد این است که اگر ما این دو مقدمه را زمینه هم کنیم که در ماهیتی اون ماهیت علت بشود برای یک ماهیت دیگر، پس بنابراین این ماهیت در عین اینکه ماهیت است اقواست از اون متولد خودش، متولد خودش که ماهیت دیگره. مطلب خب در اینجا باید روشن بشه که یک ماهیت وقتی که ما گفتیم که مقوله به تشکیک نیست، اقواییت و ازعفیت در ماهیت معنا نداره، پس بنابراین چطور ممکنه که ماهیتی علت بشه برای ماهیت دیگر در حالتی که علت باید اقوای از معلول باشه؟ بله اقوا در همون اشتداد از می شود، نه حالا اشتداد وجودی اسمش رو نمیذاریم، اشتداد در هویت خودش. حالا اون هویت رو شما مواصلت الماهی یا ماهیت میگیرن، ما اون هویت رو وجود میگیرن. هویت یعنی همون تعین خارجی، در تعین خارجی و ترتب آثار اقوا. ببینید حالا همین تصور ما اشتداد رو بکنیم که در این عرض کنم حضورتون که اون چیز، اون معلول همون جهت چیستی علت وجود داره، منتها اون جهت چیستی به نحو ازعفی وجود داره. مطلبی که به نظر میرسه و شما هم اشاره دارید این است که چیستی دیگه ازعف و غیر ازعف نداره. بقر بقره، بقر مردنی که الان داره میمیره فقط یه استخوان و یه پوست بهشه بهش بقر میگن. اون بقر خارجی که الان فرض کنید که 6 تن هم وزنش هست به اون چی میگن؟ بقر میگن. به اونم بغل. بعضی گاوا هستش که روزه 6 تن وزن داره. یک کسی میگفت، حالا میشناسید اگر بگم، یک شخصی میگفتش که ما از یک جایی داشتیم میامدیم، در همین اصطلاح انقلاب داشتیم میامدیم ایران، یه هواپیمایی هم داشتیم، هواپیمایی از این هواپیماهای بزرگ بود. در تمام این هواپیماهای بزرگ فقط 18 تا گاو ما سوار کردیم و آوردیم به اینجا. و من نمیدونستم که این واقعا اینطوره. وقتی که اون درجه جلو رو نگاه کردم دیدم هر گاوی 6 تن وزنش هست، هر گاوی 6 تن وزنش هست. و کل این سالن وسیع هواپیما رو که فاونای 747 اون بزرگا میگو فقط 18 تا خلاصه بار زدیم و آوردیم مثلا اینجا. خب گاو 6 تنی که فرض بکنید اینم بهش گاو میگه. صحبت در چیستیه، چیستی علت بشود برای چیستی دیگر این معنا نداره، درش اقوا و اشدیه. بنابراین این برهان تمام میشه. اما اگر آمدن و اصالت الماهیه یا مطلب رو اینطور مطرح کردن که اقواییت در ماهیت مورد نظر ما نیست، ما هم قائل به عدم تشکیک در ماهیت هستیم، صحبت در تقرر ماهیت. وقتی که این ماهیت انتساب به جائل پیدا میکنه، در خارج یه تقرری داره، درست شد؟ جائل به این ماهیت در خارج چی میده؟ تقرر میده، تعین میده. حالا اسمش ما وجود نذاریم، که بعد ما وجود رو انتزاع میکنیم. اونی که در خارج هست اون فرق میکنه. یه ماهیتی داریم گنده است، یه ماهیتی داریم چیه؟ کوچیکه. یه ماهیت اقوایی داریم، یه ماهیتی چی داریم؟ اضعف داریم. و اشتداد و عدم اشتداد در تعین ماهیت در خارج تحقق پیدا میکنه. و اون تعین هم به حساب انتساب به جائله. جائل جعل تعلق میگیره. الان البته بحث جعل جدا سایه که میایم میگیم جعل به چی تعلق میگیره. فعلا ما میخوایم از اصالت الماهیه دفاع کنیم، بگیم این دلیلی که شما در اینجا آوردید در خود ماهیت اقوایت از عفیت معنا نداره، ولی در تعین و تقررش که معنا داره. و اون تعین و تقرر بعد از انتساب به جائل، اون یکی شدید میشه یکی ضعیف میشه، این چه اشکال داره؟ لذا میتونم بگم این اشکال دلیل سومیشون هم شاید درش نظر باشه. این هم یک من. دلیل چهارمی که مرحوم حاجی در اینجا میارن، اون دلیل چهارم ببین، مرحوم حاجی اصلا دلیل رو اینطوری مطرح کردن که با دو مقدمه. مقدمه اول این که علت سابقه بر معلول است، این یه مقدمه. و مقدمه دیگر که لای این قضیه مخفی است که علت باید اقوای از معلول باشه، این دوتا. مقدمه سوم این است که تشکیک در ماهیت جایز است. حالا در این که این ماهیت باعث شده اون ماهیت دیگر به وجود بیاد، در این نار علت برای نار دیگر شد. شما از یک آتشی این آتش تسری میکنه و یک آتش دیگری به وجود میاد، درست شد؟ یک آتش دیگر. این نار که علت برای شده، ما قائل به اصالت وجودی ها میگیم وجود آتش علت شده برای آتش دیگر. تشکیک در وجود هم که اشکال نداره، وجود اقوا تأثیر میگذاره در وجود از به نحو انفعال و اون وجود منفعل رو چیکار میکنه؟ به فعلیت میرسونه. اون خب اشکال نداره. آقایون ماهیتی یا بنابر مبنای مرحوم حاجی که مطلب رو به اینطور مطرح کرده، میگن ماهیت او علت شده برای ماهیت او. وجود که نداره، وجود امر انتزاعیه. پس میشه چی؟ ما ناریت، ناریت نار یعنی اون جهتی که ما بین نار و بین یخ و برف فرق میگذاریم، درست شد؟ اگر شما یک گوله آتش و گوله زغال تصور کنید، اون چه که باعث شده ما بین این زغالی که الان مشتعله و بین زغالی که سیاه هست و غیر مشتعل فرق بگذاریم چیه؟ همون ناریت دیگه. وزن که یکیه، این وزنش فرض کنیم که من با مثال 10 مثقاله، این زغال هم وزن کنیم 10 مثقاله، هر دو یک وزن دارن. رنگشون هم که باعث ناریت نیست، شما این رنگ قرمز رو دور این زغال عرض کنم بکشید که بهش نار نمیگی، نار میگید، زغال رنگ کردنش. بسیار عرض کنم که این خصوصیاتش که میره بالا و اینها، اگر آمدید برای این زغال هم یه همچه خصوصیتی تصور کردید، نار که نمیشه. اینی که الان شما میز قائل میشید بین این زغال مشتعل و این زغال غیر مشتعل، اون چیه که هر بچه یه میفهمه میگه جیزه؟ اون همون ناریته. بله، اونی که الان بچه میگه آ این جیزه، دست نزن یا دستت میسوزه، این یه چیزی برداشت کرده یا نکرده؟ چه برداشتیه؟ همون ناریت دیگه. اون ناریت ما اسمشو میذاریم چیستی، درست شد؟ حالا اون ناریت علت بشه برای یک ناریت دیگر، یعنی اون ناریت سرایت کنه به یه چوبی و یک نار دیگری رو چکار کنه؟ مشتعل کنه. مقدمه اولی که این نار باید مقدمه بر این باشه، یک. این نار باید اقوای از این باشه، این دو. چون علت باید اقوای چی باشه؟ از معلوم باشه، ولی اگر مساوی باشن نمیتونه جهت فاعلی داشته باشه، اینم که میدونی. پس باید اقوا باشه از چی؟ از معلوم. مقدمه سوم هم این است که چی؟ ایشون فرمود بودن تشکیک در ماهیت جایز نیست، یعنی ماهیت نمیتوانه اقوای از چی باشه؟ از علت باید اقوا باشه ولی ماهیت نمیتونه باشه. چرا؟ چون در چیستی که بین همه اشیا تفاوتی نیست. نار نار نه. شما الان این نار در این زغال و نار میبینی؟ نار در یک فرض کنید که اون آتشی که نمرود درست کرد برای حضرت ابراهیم، اونم چیکار میکنی؟ نار میبینی. اون نار را اقوای از این نمیبینید، هر دو را نار میگید. در نار بودن و در آتش بودن هر دو چیه؟ آتشه. منتها میگید اون آتشش زیاده، نه اینکه آتشیتش زیاده، آتشش زیاده. یعنی مقدار زیادی از اینها رو در خودش جمع کرده، به طوری که اگر ما همون آتشی که یک کوه داره آتش میره بالا تقسیم کنیم میشه چی؟ همین قدر. شما لامپهای ریزی را در نظر بگیرید که هر کدام یک ولت یک وات چیکار دارن؟ نور میدن. یه وات نور میدن. اینو اگر در اینجا در دست من ببینید، فقط یک محدوده صورت من رو روشن میکنه، اونم به مقدار خیلی مختصر. حالا اگر این شد دوتا، به اندازه دو وات میشه. یکی دیگه چیکار کنید؟ بیارید این اضافه بکنید. اینها اون چه که از این یکی و اون چه که از این سه تا میفهمید، هر دوی اینها این است که اینها نور میدن. نور میدن. اون نور چیه؟ یک معنای واحدی است که اون ماهیت این وجود خارجی اینها رو چیکار میکنه؟ تشکیل. اون نور کم و زیاد نداره. چرا کم و زیاد نداره؟ به خاطر این است که همین نور واحد، همین این باعث شده که چی؟ این نور دومی باعث این همینه بدون هیچ تفاوتی، و اون باعث چی شده؟ یک نور بیشتری شده. اما در اون مفهوم نور چه روشن کردن غیر باشه و از ظاهر لنفسه و المظهر لغیره باشه، در این چه فرق؟ حالا شما همین یک لامپ یکی آمدی تبدیل به 1000 تا کردی، تبدیل به 10000 تا کردی، تو این اتاق 10000 از این لامپ هایی که روشن باشه، چشمتون چشمو نمیتونه ببینه. خب اینی که الان قطعا در اینجا اشتداد نور هست، اگر همینو شما وردارید یکی یکی این لامپ ها رو کنار بگذارید، میگید چی؟ رسیدید به همون لامپ یک واتی. پس هستی اینها فرقی نکرده، یعنی ما هم به همون نور میگیم نور و به همین یک واتی هم میگیم چی؟ میگیم نور. از نظر هستی چیستی فرق نکرده، اما از نقطه نظر وجود چی شده؟ قوی شده و ضعیف شده. به عبارت دیگر ماهیتی روی ماهیت نیامد که قوی بشه. اگر در ماهیت اشتداد وجود داشته باشه، در ماهیت یعنی یه ماهیتی اضافه به یه ماهیت دیگری شد، چی شدی؟ شد در حالتی که چیستی که 1000 تا به هم دیگه اضافه بشن چیزی رو زیاد نمی‌کنه. شما ماهیت نور رو تصور بکنید، ماهیت فرض بکنید که یه گوسفند که در اینجا هست، در این اتاق یه گوسفنده، این چیه ماهیت گوسفند؟ میگید شما در این اتاق گوسفند. حالا اگر در این اتاق شما 10 تا گوسفند آوردید، گوسفندی این اتاق خیلی سنگین میشه، این اتاق دیگه میشه گوسفند؟ نه، چه یک گوسفند در این اتاق بیارید، در اینجا یک ماهیت در حقوق پیدا کرده، چه صد تا بیاری در اینجا چیز کرده، از ذم ماهیت به ماهیت دیگری اشتداد در او پیدا نمیشه، از ذم وجود بر او اشتداد پیدا میشه. بله، یک گوسفند یک کیلویی بهش گوسفند میگید، یک گوسفند 100 کیلویی هم بهش گوسفند میگید، در حالتی که به هر دو اینها گوسفند میگید، ولی اونچه که هست عوارض بر این گوسفندی که زیاد شده، بر حجمش اضافه شده، بر پشمش اضافه شده و بر سنگین اینهاش. این اشکالی است که مرحوم حاجی میکنه که اگر ماهیت بخواد علت برای ماهیت دیگر باشه، از این نقطه نظر محالیت لازم میه. محالیتش این است که پس این ماهیت اول کنار باشه، یا گوسفندی که علت میشه برای یک بچه‌ای، اگر ما حالا علت مؤده بدونی با سایر چیزها، فرض کنیم علته، فرض بکنیم. اگر فرض کنیم این گوسفند علت است برای گوسفند دیگر، مؤده، اینا جزء مؤدات هستن. پس بنابراین باید گوسفندی این گوسفند اقوا باشه از اون بچه‌ای که چیه میذاره، در حالتی که اینطور نیست. گوسفندی که تفاوت پیدا نکرده. به همون اندازه که به این گوسفند میگید گوسفند، به این بچه‌ش هم میگید گوسفند.
پس بنابراین بین علت و معلول از نقطه نظر اطلاق گوسفندی و قنمیه که تساوی برقراره، در حالی که ما گفتیم علت باید اقوا باشه چی؟ از معلول. این محالیت که میشه عرض بنده اینه که اصالت الماهی ها میگن ما قبول داریم عدم تشکیک در ماهیت رو، ما میگیم در ماهیت تشکیک نیست، ولی صحبت در این است که این ماهیت آیا در خارج تعین پیدا کرده یا نکرده. خیلی خوب، اون تعین در خارجی اقوای از دیگری چه اشکال داره؟ یعنی ما میخوایم بگیم محط بحث دوتاست، شما میبرید در اصل خود ماهیت، خود ماهیت رو شما در نظر میگیرید که یکی ما ماهیت متقرره رو در نظر میگیریم، با انتصاب به جائل اون وقت میگیم شدید و ضعف داره. و الا همین گاو، شما الان یه گاو هستش که 50 کیلو، یه گاو هم هستش که 6000 کیلو هست. خب شما در این بنابر قائمی و اصالت الماهیت کدام یک از اینا قوی تر بر دیگری هستن؟ وجودی که ما اعتباری میدونیم، خب ماهیتشون دیگه، خود ماهیت که شما میگید استوای طرفینه، پس چیه؟ پس تقررشون. بحث میره رو تغییر و تعین. حالا اون تعین رو ما میگیم وجود، اونا میگن نه، همون ماهیتی است که عد میشود که چی پیدا کرده، سفت شده، همون ماهیتی است که توپر شده، همون ماهیتی است که مشت پرکن شده، حالا همون ماهیتی است که به اصطلاح علمی انتصاب به جائل پیدا کرده به اضافه اشراقیه. اونا هم همین میگن. شما که من رو ماهی هستی میخوای اشتداد رو در خود ماهیت ببری، ما میگیم اشتداد در ماهیت نمیره، بغر بغره، این بغرم بغره، هر دو یه اندازه، ولی این 6 تنه، این 500 کیلو. خب این که 6 تنه هم 100 کیلو از کجا آمد؟ بالاخره از کجا آمد؟ این نمیتوانه علت در این باشه، این میتواند به مراتب علت در این باشه. چی؟ همین ما میگیم، لذا میگیم این دلیل مرحوم حاجی قدی چیزه. بله. به خاطر همون تقررش، به خاطر تقرره. باشه شما بگید، بگید که خب اونا میگن تقرره ماهیت. بله، منتها همین انتصاب به جاهل که این ماهیت پیدا میکنه، اون انتصاب به جاهله که به این شدت میده، به اون ضعف میده. منتها اون انتصاب به جاهل بنابر اگه ما وجود افاضه میشه، بنابر این آقایون ماهیت افاضه میشه، یعنی همون ماهیت تقرر پیدا میکنه. یعنی میدونید میخوام چی بگم؟ یه وقتی ما بحث میگیم اصلا ماهیت غلطه، یه وقتی نه، ما بحث رو نمیبریم که اصلا ماهیت غلطه، میخوایم از راه همین دلیل وارد بشیم، از راه ادله بطلان ماهیت. ما ادله زیاد داریم، منتها ما هستیم و این دلیل، ما فقط به همین دلیل کار داریم. مثلا قضیه کیفه و بالکون ان استوایی قد خرجت قاطبه الاشیائی، یا فرض کنید راجع به اون میکنیم، یا مثلا این همین قضیه والفرق بین نحوه الکون، یا یه دلیل خوبی بود. این مسئله اصلا هیچ وارد نیست، به خاطر این است که خود اونها هم ذهن رو قبول دارن. نه اصلا ما وجود نمیگیم، ما میگیم ذهن داریم یا نداریم. شما تصور اشیا در ذهنتون میکنید یا نه؟ حالا اسمش اصلا وجود نداره، درست شد؟ تصور میکنید. بین تصور شما که معلومه به ذاته و معلومه به خارج چه فرقی؟ ما اصلا اسمش وجود نمیذاریم، هیچی، چه فرقی؟ یا اینکه شما در اینجا میگید این شبهی از اونه، پس شما علم به خارج ندارید، یا اینکه میگید عین اون، اگه اونه پس چرا خواص او رو نداره؟ پس وجود ذهنی خواهی نخواهی اثبات میشه، چه شما قائل به اصالت المایه باشی یا نباشید، وجود ذهنی اثبات میشه. وجود ذهنی فرقش میشه، و حالا که وجود ذهنی اثبات شد، میام سراغ این وجود ذهنی با وجود خارجی چه فرق میکنه. اگر هر دو مفهوم اعتباریه، پس اون آثار خارج باید در اینم چی بوده، چون آثار مال ماهیت دیگه، بعد چرا در ذهنی؟ وجود ذهنی هم ثابت میشه، بله، خودمونا نمیتونن رد بکنن، مگر اینکه ما قائل باشیم یا اضافه و یا کیف و یا عرض کنم حضورتون که شبه و اینها، بگیم که خب اینا همه مردود است و خلافه، یعنی اون که ما علم پیدا کردیم خلاف اون چیزی که در خارج هست، یعنی این حرفو نمیتونه بزنه. ما میخوایم در اینجا بگیم ما هستیم و این دلیل، این دلیلی که میگه لذا مرحوم مطهری در اینجا فرموده این دلیل چیه؟ این دلیل ضعیفه، نمیتونه برسونه، در چه ذکر کرده، ولی خب ضعیفه، به خاطر خیال میکنم جهتش هم همین باشه که اون به اصطلاح اون جهتی که اقواییت علت را بر معلول میرساند، نه اون ما هویت ماهیته، بلکه هویت ماهیته که اون اقواییت رو میرسونه. یعنی همون انتصاب به جائل که تعین پیدا میکنه، اون باعث اقواییت میشه. این دلیل سوم مرحوم حاجی. بله، تعین ماهیت. نه دیگه، همون تعین ماهیت میشه. ببینید، اون بحث در این که این ماهیت یا تعین، این مربوط به برهان ما نیست. شما اگه قاعده علیت هم نمی آوردید، این بحث پیش می آمد. ما اصلا میگیم مسئله علیت نداریم، ما میگیم که این آقای یا میزایی در اینجا آیا ماهیت یا وجوده. شما میگید که وجودش که اعتباریه، ماهیته. داری میبینی دیگه، خودکار دستشو داره بیه بیر با ما نگاه میکنه. خب این که الان در اینجا نشسته، این ماهیتش تقرر پیدا کرده یا نه؟ اون تقرر چی؟ ما صحبت ما الان این بحث ابتدایی شما دارید مطرح میکنید. ما از این حرفا گذشتیم، من باب مثال آمدیم و یه تقرری برای ماهیت اثبات کردیم، تقرر قلابی. اصلا میگیم تقرر قلابیه. به این دلیل ما چه معنا چیز داره این به اصطلاح بحث راجع به تقرر راجع به خود ماهیت؟ ما بحث را از باب اقواییت و از عفیت علت ما داریم پیش میکشیم. اون یه مسئله دیگه است، اون مسئله مربوط به علت نیست. اون یه مسئله، اصلا بحث علت ما نمیکنیم. میگیم که این آقا در اینجا نشسته، الان این لیوان که الان در دست منه، این لیوان شما چی میگید؟ بحث علیت ما نمیکنیم. این بحث که شما میگید بحث ابتداییه. این آیا ماهیت یا وجود؟ اگر میگید وجود اعتباریه، پس میمونه ماهیتش. این ماهیت چی؟ آیا این ماهیت تقرر داره یا نداره؟ تقرر نداره، تقرر داره. شما اسم فرض کنید که حالا اسمشو تقرر میذارید، بعد این تقرر رو زمینه این ماهیت بکنید. اونا میگن هرچه هست همین خود ماهیته. اون چرا که ما میبینیم ماهیت میبینیم، ما تو وجود نمیبینیم. اون چرا که ما میبینیم ماهیت میبینیم، وجود ازش انتظار میکنیم. شما میخوای اون تقرر از همین ماهیت انتظار بکن، انتظار میخوای وجود ازش انتظار بکن، بکن. ماهیت یک ذره و یک واحد، شما هر صفتی میتونید ازش انتظار بکنید. این به این دلیل ما کاری نداره. اینها مرحوم حاجی از باب اشتداد در ماهیت پیش آمد، ما از همون باب میایم جلو. شما میگین ماهیت، بله میگیم در ماهیت اشتداد وجود نداره، ولی در تقررش که وجود داره. کفا بالمطلوب. اینم یک دلیل سومی که ایشون فهمید. دلیل چهارمی که میفرمایند، و ظاهرا این دلیل چهارم آیان میپذیرند، این است که کون المراتب فلشتدادی انواعا استنار للمراد. ببینید، اگر یک ماهیتی بخواد تبدیل بشه به ماهیت دیگر، این یک حرکتی رو در خودش، این حرکت رو انجام ده. چه ما قائل به حرکت جوهری بنابر مبنای صدر متعلهین باشیم؟ فرض کنید که یک سنگ در کوه، در معدن، این میخواد حرکت بکنه و از زغال بگذره و تبدیل به یک، فرض کنید که به مثال الماسی بشه، یا یک سنگی میخواد حرکت بکنه از اون حالت وجه الارضی بودن خارج بشه و کم کم تبدیل به یک یاقوتی بشه. ماهیت اینها طبعاً متفاوت. یا خاک و جما با آمیخته شدن با نبات و تخم کم کم میخواد حرکتی بکنه و تبدیل به گیاهی بشه. این حرکتی که این الان داره میکنه، لاجرم از یک ماهیت به ماهیت دیگر مبدل میشه. یک وقت ما نگاه میکنیم این رو خاک میبینیم، آب میبینیم، یک ماه بعد میایم یک نهال درخت میبینیم. اونی که اول دیدیم که خاک و آبه، آب ماهیتی داشت، خاک ماهیتی داره، هوا ماهیتی داره، نور خورشید ماهیتی داره، اینها مجموعاً دست به دست هم میدن، این ماهیت ها تو هم دیگه قاطی میشن، تو هم فرو میرن، مخلوط میشن، ممزوج میشن، کم کم تبدیل میشن به ماهیت دیگر، یعنی خودشون در خودشون هی دگردیسی ایجاد میکنن، دگرگونی ایجاد میکنن، تبدیل میشه به چی؟ به ماهیت دیگر. اسم اون ماهیت رو ما میذاریم چی؟ نهاد. درست شد؟ که خیلی واضح و روشن. این حرکتی که این ماهیت ها دارن میکنن برای اینکه تبدیل بشن، این یک حرکت صعودیه به سمت کماله و برای گذشتن از این حرکت باید فاصله ای رو باید طی بکنن، فاصله زمانی رو باید طی کنن. به عبارت دیگر آناء غیر متناهیه را باید چیار کنن؟ اینا طی بکنن. البته آن رو ما از اجزاء الی تجزای زمان اگر بگیریم فرق نمی کنه، یا از اجزاء بگیریم یا به معنای حال بگیریم، در همه اینها از انواع به وجود آمد. و مراتب غیر متناهی، شما بگید که خب مراتب غیر متناهی به وجود بیاد چه اشکال داره؟ فرض کنید که این خاک، این آب یه مرتبه تبدیل شده از خاکی یه خورده آمده به سمت نباتیت، یه نوع به خود گرفته، دوباره فرداش آمده به سمت نباتیت، یه قدم جلوتر آمده، همینطور آمده به سمت نباتیت، هی انواع مختلفی که ما نمیتوانیم اسمی برای اونها بگذاریم ولی عقل ما ادراک این معنا را می کند، این به خود گرفته، تا اینکه در هفته بعد دیدیم جوانه چیه؟ سر زده و داره میاد بالا. درست شد؟ باز اگر ما تحلیل بکنیم، عقل ما بیاد این قضیه رو دقت بکنه، باز میبینه که در همین یک روزی که ما در نظر گرفتیم برای تبدل انواع، یک مرتبه که از امروز پا نذاشته برای فردا و پاشو بذاره، مثل قطار که فرض کنین که اینطور نیستش که یه دفعه از اینجا پاشو برداره بذاره سمنان، نه، این چرخا همینطوری حرکت میکنه، میره تا میرسه به ایستگاه سمنان، از اونجا حرکت میکنه میرسه به دامغان و حلوم مجل. پس بنابراین این حرکت جماد به سوی نبات مانند قطاری میمانه که از یک ایستگاه حرکت کنه، همینطور در هر آنی از آنات در یک مکان باشه و در هر آنی از آنات در یک زمان باشه، تا اینکه این مسافته بشه به ایستگاهی که بشه بعدی برسه. درست شد؟ اگر قضیه این طور باشه، پس بنابراین ما انواع غیر متناهیه محصور بین حاصرنگ را در اینجا میبینیم. حاصر اول اون زمانی که ما این تخم را در زمین گذاشتیم و حاصر دوم اون زمانی که این جوانه زد و تبدیل به گیاه شد. حساب میکنیم میبینیم یک هفته است. در این یک هفته که محصور بین دو حاصل هست، اول و منتها، این انواع غیر متناهیه ای در خارج تحقق پیدا کرده. و شما بگید تحقق پیدا کرده، چه اشکال داره؟ اشکال این است که تحقق انواع غیر متناهیه در خارج با توجه بین حصر دو حاصل، این میشه چی؟ این میشه محال. مبدأ محدود، منتها هم محدود، اما بین اینها تحقق شیء نامحدود، این میشه چی؟ این میشه محال. اگر قائل به اصالت الماهیه ما بشیم در اینجا، قائل به اصالت الماهیه، معناش این است که ماهیت هایی که اونها هیچ دخلی به هم دیگه ندارند، اون ماهیات غیر متناهیه که به نهایت اصلا نمیرسه، حدی برای اونها نیست، بین دو حاصل محدود اینها چیا کن؟ تحقق پیدا کنن. و این از ابده بدیهیات، یعنی بطلانش از ابده بدیهیات. اما اگر ما آمدیم گفتیم که نه آقا، اصل با وجوده، خب چه اشکال داره؟ یک امر ثابت، این امر ثابت لباسهای متفاوتی به خودش میگیره، خودش ثابته، مثل ماهیت نیست که این ماهیت دخلی به ماهیت دیگه نداشته باشه، نه، این خودش امر چیه؟ امر ثابته. وقتی که امر ثابت شد، پس این میشه چی؟ میشه محدود. این امر محدود لباسهای غیر محدود به خود میگیره، دیگه در اینجا اشکالی پیش نمیاد. مطلبی که در اینجا به ذهن میرسه این است که آقایان در اینجا فرمودن که این نکته رو خیلی باید دقت بکنی، تحقق امور غیر متناهیه ای که محصور است بین دو حاصل در ذهن اشکال نداره. به عبارت دیگر، ذهن ماست که میتواند تقسیم بکند یک محصور بین دو حاصل را به غیر متناهیه. به عبارت دیگر این تقسیم میشه تقسیم بالقوه، نه تقسیم بالفعل. اما تحقق امر غیر متناهی در خارج چیه؟ در خارج محاله. یه امر غیر متناهی حد نداشته باشه، و بالاخره شما فرض کنید که این خط رو میخواد تقسیم کنه، اینجا تقسیم میکنه، بالاخره 10 تا تقسیم، 100 تا تقسیم، 1000 تا تقسیم، 10000 تا، بالاخره یه جو بعد وایسی. اما اینکه بی نهایت این بشه تقسیم بشه، در خارج هم تقسیم بشه، این چیه؟ این میگن امکانش نیست. بالقوه میشه. بالقوه یعنی ذهن. ذهن میتواند این رو در ظرف خودش تقسیم بکنه برای اینها، اما در خارج چیه؟ این امر انجام نمیگیره. لذا گفتن که وعاء ذهن وعائیست، چون اون چرا که در خارج نشدنیست میتواند او رو تصور کنه. وعاء ذهن. عرض بنده این است که آیا ذهن به عنوان حکایت از واقع تقسیم می کند یا نه خودش جدای از واقع تقسیم می کند؟ به عبارت دیگر، اگر در خارج تقسیم محصور بین دو حاصل ممکنه بود مانند شریک الباری، چطور ذهن می توانست این رو تقسیم بکند؟ این بالقوه ای که ذهن به خارج میدهد، خارج بالقوه قابل قسمت است، این یعنی امکان قسمت شدن را دارد، یا معنای این است که امکان قسمت شدن را دارد و ما نمیتوانیم تقسیم کنیم، وسائلش رو نداریم. پس اون این که میگن در سابق آهن در سابق درست میکردن، یه سانتی متر میخواستن باهاش کله یکی ببرن، یه سانتی متر قطرش بود، خب نداشتن وسیله آهن رو تیز بکنن، بعدی خود ترقی کردن یا آهن درست کردن نیم سانت قطرش بود، خیلی راحت کله یارو مثلا حیوان بیچاره چیز میشه. بعد یه خود آمدن جلوتر درست کردن، فرض کنین که یه میل شد تیزی اون حربه به یه میل رسید، یه خود آمدن جلوتر جلوتر تا اینکه شمشیری درست کردن که میگن همچین که میزدن یه اصلا یارو نمیفهمید کی مرد کی خلاصه رفت، بعد از تکون خوردن کلش میفته، اینطوری که تعریف میکنم دیگه. الان یک چاقوی درست کردن، من چاقوی جراحی درست کردن، جراحی رگهای مغزی درست کردن، من میخوندم که یک سانتی متر مو را میتواند به 1.5 میلیون قسمت تقسیم کنه، یک سانتی متر. حالا من از شما سوال میکنم، آیا این چاقو امکان تقسیم هم داره یا نداره؟ نداره. آیا یعنی شما کسی میتونی پیدا کنی دستگاهی که این چاقو این 1 سانتی متر چیکار بکنه؟ تقسیم بکنه؟ این که امکانش نیست، یعنی امکانش نیست نمیشه باشه، چیز نداره. اما آمدن محاسبه کردن، اون ضخامت اون چاقو رو در نظر گرفتن، ضخامت مو رو هم در نظر گرفتن، آمدن تقسیم کردن، گفتن 1.5 میلیون برابر کمتر است از این چی؟ از این طول این مو. درست شد؟ خب سوال ما در اینه، همونطوری که اگر ذهن این شیء خارجی و این کم متصل را قابل قسمت میداند ولی با وجود وسائلی که فعلا هست امکان نداره، پس بنابراین اشکال نداره که این در خارج تقسیم به غیر متناهیه بشه، تقسیم به غیر متناهیه بشه. اگر ذهن حتی با وجود وسیلش اونی که در خارجه قابل تقسیم به غیر نهایه نمیداند، پس در ذهنم نمیتوانه تقسیم بکنه، چون ذهن رعای چیه؟ حکایت از خارج میکنه. درست شد؟ این خیلی این مسئلهیست که عرض کنم که شاید من ندیدم جایی، حالا اگر شما کسی مثلا جایی دید به من چیز بده. اون چرا که میگویند که تقسیم غیر متناهی در ذهن جایز است و در خارج جایی نیست، اشکال سر اینجا پیش میاد که ذهن حکایت از خارج میکنه. چطور شما میگید که خارج بالقوه است؟ بالقوه یعنی چی؟ یعنی امکانشو داره. بالقوه یعنی میتواند. اگر میتواند پس اشکال سر غیر متناهی بود، نامتناهی بودن نیست، اشکال سر این است که وسیلهش نیست. اگر وسیلهش پیدا بشه یارو به عمده تقسیم میکنه. همین قدر در جزء لایتجزا میگن، در جزء ماده شما میگن که ماده رو شما میتونی تقسیم بکنی اینقدر رو به چی؟ به یه تیکه. اون تیکه هم تقسیم میکنی به یه تیکه، اونم تقسیم میکنی، همینطور تا به اتم میرسی، اتم هم باز تقسیم میکنی، اون ذره اتم پروتون و الکترون اونم تقسیم میکنی، اون الکترون رو باز میتونی شما تقسیم بکنی، یه دفعه چی میشه؟ فرض کن که من با مثال طبق تئوری که هست فعلا دیگه اون هسته شکافته میشه تبدیل به انرژی میشه. شما اگر انرژی ماده است شما سراغ خود همون انرژی میری. بالاخره ما وسیله تقسیم رو نداریم. اگه وسیله تقسیم داشتیم به بی‌نهایت تا قیامت میشستیم، همین یه ذره رو چیکار میکردیم؟ تقسیم میکردیم. این مطلبی که در مورد محالیت حصر غیر متناهی در بین دو حاصر آیان فرموده اند که در ذهن اشکال ندارد ولی در خارج اشکال دارد، این مطلب به ذهن میرسه. عزف علازالک به این که شما برابر فرضی که قائل به اصالت الوجود هم باشی، اگر شما یک سیب رو در نظر بگیرید، یک سیب به طور کلی، این مسئله اشتداد مراتب به نحو غیر متناهیه در هر مسئله سیالی وجود داره، در زمان وجود داره، در کم وجود داره، در حرکت وجود داره، در حرکت کیفی وجود داره و امثال داره. شما یه سیب رو در نظر بگیرید، این سیب از سبزی میخواد تبدیل بشه به چی؟ به قرمزی. اول سبزی رو طی میکنه میاد میشه سفید، سفید رو طی میکنه میاد میشه زرد، زرد رو طی میکنه میشه زرد پررنگ، زرد پررنگ رو طی میکنه میشه زرد چی؟ میشه هم میشود که نارنجی، نارنجی رو طی میکنه میشه قرمز کمرنگ، ارغوانی، قرمز کمرنگ میشه قرمز پررنگ، تا میشه یک سیب لبنان سرخ که از قرمزی میخواد به سیاهی بزنه. درست شد؟ حالا آیا این حرکت محصور بین حاصرین هست یا نه؟ هست یا نه؟ محصور بین حاصرین. آیا بی نهایت این تبدل کیف در خارج بر این واقع شده یا نشده؟ من از شما سوال میکنم، این سبزی و سفیدی و زردی و ارغوانی و قرمزی، حالا ما چهار تا میگیم، آیا چهار رنگ واقعا در بین این دو حاصر انجام پذیرفته یا پنج رنگ؟ آیا پنج رنگ یا ده رنگ؟ ده. آیا ده رنگ یا بیست رنگ؟ بیست رنگ. بیست رنگ یا دویست رنگ؟ دو هزار رنگ، دو میلیارد، دو میشه بی نهایت. یعنی شما در هر آنی از آنات شما تصور بکنیم ببینید این یه رنگه. بله، ما چشممون قدرت بر شناخت نداره، او یه حرف دیگه است. ما نمیتونیم ببینیم. ندیدن ما دلیل نمیشود بر اینکه ذهن ما هم نتواند واقع رو بیابه. واقع رو مییابد بر این اساس که در واقع بی نهایت الوان بی نهایتی در خارج چی شده؟ انجام گرفته. جناب آقایان بزرگان، شما در اینجا چی میفرمایید؟ آیا در خارج کیف غیر متناهی بین دو حاصر، حاصر اول سبزی، حاصر دوم قرمزی، زمان یک ماه، بین این مدت آیا بی نهایت رنگ در خارج تغییر پیدا کرده یا نکرده؟ یا باید بگی کرده. اگه کرده چند تاست؟ اگه کرده چند تاست؟ یه میلیون؟ چقدر؟ ما میگیم نه بیشتر. من از شما سوال میکنم، متناهی عددی، متناهی عددی دیگه، ما هنوز تناهی عددی داریم. الان چند رنگ این سیب به خود گرفته؟ شما از نظر عدد به من نشون بدید. بگید هزار تا درستی بیشتر. خب حد اکثر میشه به غیر متناهی، همیشه غیر متناهی. شما هر جا برید عدد رو به هر جا ببرید من میرم بالاترش. شما بگید یه میلیون، من میگم یه میلیون و یک. شما میگید ده میلیون، ده میلیون و دو. عدد غیر متناهی اصلا چی میشه؟ میتوانه بذاره، ولی صحبت در این است که این ذهن ما از خارج برداشت کرده، یعنی یه سبزی رو در خارج دیده، یه قرمزی رو این ور دیده، هر دوی اینها محصور بین حاصرینه. این از اول این روز دوشنبه 22 ربیع شروع شد، این سبزی شروع به حرکت، روز 22 جمادی الاول هم به قرمزی به تکامل رسید، محصور بین حاصرینه. ما از شما سوال میکنیم این سیب چند رنگ عوض کرده؟ سوال ما اینه. نمیتونیم غیر متناهی، من میگم این اصلا غلطه، من میگم این مفهوم غیر متناهی در سیالات اصلا معنا نداره. کی گفته محاله؟ کی گفته؟ ها؟ اند قسمت از این کم را طی کرده، یک سانت، اگر یک به یک سانت تقسیم بکنید میشه چند؟
میشه 300، فرض کنید که میشه 30 سال. اگر به میل تقسیم بکنید میشه چند تا؟ 300 میل. اون میل رو هم تقسیم بکن میشه هر مقدار که شما تقسیم بکنید بازم جا هست. پس دست من بی نهایت بین دو حاصل رو تهی کرده و چه اشکال داره؟ نه، این محالیتی که نا میگن بی خوده. محالیت در سیالات که بین دو محصول این غلطه. ما میگیم نه، چه اشکال داره که یک امر بی نهایت مالا منتها در بین دو حاصل تحقق پیدا کرده باشه؟ این چه اشکال داره؟ نه، اون تنافی در اونجا است که با هم تضاد پیدا بکنن. این در اونجا تضاد ندارن، یعنی تضاد در عمق نه در طول. ببینید این الان به این به اصطلاح تضاد در عرض نیست، تضاد در به اصطلاح طول خود این شیه. یه وقتی این غیر متناهی میاد و اون غیر متناهی میخواد با آخر این چیکار بکنه؟ تماس پیدا بکنه. درست شد؟ تماس پیدا کنه. ما میگیم که این غیر متناهی با آخر این نمیتونه این به اصطلاح تماس پیدا بکنه. تماس نمیتونه پیدا بکنه. یعنی این بیاد اون غیر متناهی رو چیکار بکنه؟ حدش بزنه. این آخر این چیز ما بیاد جلوی اون فاصله بین غیر متناهی رو بگیره. یعنی اون آخرین نقطه قرمزی، اون آخرین نقطه قرمزی که ما او رو آن میگیم، آن زمانی ها که بین گذشته و بین آینده است، خودش جزء زمان نیست، بین گذشته و بین آینده است، اون نقطه قرمزی همون نقطه است. ما اون نقطه رو اگر در نظر بگیریم که آخرین نقطه حسره، اون میتواند در شکم خودش غیر متناهی را طولن به پرورانه، نه ارزن. ارزن که بین دو حاصله، طولن این غیر متناهیه. شما یه دونه همین در ماده شما تصور بکنید، یه ماده را اگر تیکه کردید، دوباره تیکه کردید، بالاخره هر مقدار که تیکه کردید، ذهن شما میتواند برای او قسمت دیگری رو تصور کنید. گرچه در خارج وسیله نمیشته باشید، ما حرفی نداریم، ولی صحبت در این است که اگر شما قسمت در خارج او رو غیر ممکن میدونید، ذهن شما نمیتونه، تو ذهن شما نمیتواند امری که در خارج تحقق ندارد ممکن بپنداره. پدری که هنوز وجود ندارد و شرط برای، یعنی علت برای تحقق پدری نیست، ذهن نمیتواند اون پدر را علت برای فرزند بدانه. ذهن نمیتواند شریک الباری که در خارج ممتنع ممکن الوجود بدانه. ذهن نمیتونه، ذهن محال میدونه. اون ذهنی که او را ممکن الوجود بدانه، اون ذهن چیه؟ ذهن معیبه. ذهن شریک الباری رو چیکار میکنه؟ ممتنع میدونه. ذهن اجتماع نقیزین در خارج را ممتنع میدانه. فرض محال محالی، یعنی محال را فرض میکنه. ولی صحبت در این است که در خارج صحبت این که بهش چی میده. یه وقتی شما شریک الباری رو در ذهن تصور میکنی، خب این فرض محال محالی است، مال اینجاست. تصور شریک الباری غیر از این که ذهن تصدیق میکنه به اینکه این میشه در خارج باشه، دو مطلبه. ذهن من که الان میاد میگه که این خط را شما میتوانی در خارج تقسیم کنی، منتها وسیلهش رو نداری، یعنی آمده حکم رو خارج کرده، در حالی که شما میگی در خارج غیر ممکنه. درست شد؟ ذهن من اگر شما در خارج فرض کنید که زید، وجود اون زید محال از تحقق پیدا بکنه، فرض کنید که حسن آقای مرده، حالا که حسن آقا مرده دیگه اون حسن آقا که نمیتوانه یک بچه بذار، حالا زید رو شما تصور بکنید، اون زید از حسن آقای مرده به وجود بیاد، اون تحققش در خارج چیه؟ محاله. این ذهن آیا میتواند یه همچین زید رو ممکن الوجود بداند یا نه؟ دیگه نمیتونه بدونه، چون خود ذهن آمده موضوع برای این تصور کرده، خود ذهن آمده قرائن وش از میشود که مقارنات و لوازم و شرایطی رو برای این آمده تصور کرده که اون شرایط در خارج عملا غیر ممکن. بله، زیدو از او در ذهن خودش میتونه بیاره، ولی حکم بکنه به اینکه این زید در خارج ممکن الوجوده. هیچ وقت زید نمی... کدوم ذهن این کارو میکنه؟ ذهن در خودش میسازه، ولی چرا؟ بله، میسازه دیگه، نکنه بالاخره از خارج میگیره، از خارج ذهن میگیره و در خودش میسازه. بحرون منزه بقی که در ذهن شماست کجاش خارجه؟
ولی صحبت در اینه که همین بهرام منزبق دریا رو از خارج میگیره، طلا رو، نقره رو آفرین میگیره و هم داره ترکیب میکنه میسازه. بحث ما در قضایای تصدیقی است. ببینید در قضایایی که ذهن همیشه میخواد اون قضایا رو به خارج ببره، امکان رو نمیخواد تو موجود ذهنی خودش ببره، امکان رو میخواد در تعین خارجی میخواد ببره. اگر در خارج غیر ممکن باشه، ذهن میتونه بگه آیا این ممکنه؟ خب بله من الان برای شما یک صورت عینی دادم. اگر نمیدونستیم میگفتیم نمیدونستیم، ولی الان این سی وی که الان این فاصله رو طی کرده، شما تونستید تصور امور غیر متناهی درش بکنید یا نه؟ این در خارج، نه در خارج، آیا در خارج انجام گرفت؟ اگه در خارج انجام نگرفت به من بگید آقا این نقطه سبزی به زردیش یه سکته افتاد، بگید دیگه. نمیتونید بگید ما فرض آوردیم رو خارج، ما میگیم این سیبه در خارج ببین داره رنگ به خودش میگه، اینها صبح یه رنگ، زوری رنگ، عصر رنگ، فلان رنگ، هزار تا رنگ. خود همینها رو من چشم، حالا اگه من چشم یه خود قوی تر بود، اونی که شما نمیدید میدیدم، به جای این 4 تا 40 تا رنگ میدیدم، درست شد؟ اگر یه کسی چشمش باز قوی تر بود 400 تا رنگ میدید، اگر یه کسی قوی تر بود 4000 تا میدید، همین میره بالا، وای نمیسته. تحقق خارجی داره، تحقق خارجیش چیکار میکنه؟ بحث ما در این است که مسئله بین ماهیت و وجود دور نمیزنه، مسئله این است که عد میشود که اجتماع امور، تحقق امور غیر متناهیه بین حاصلین محاله، چه بنابر قاعده اساسات ماهیت، چه بنابر اساسات وجود. ایشون قالب اساسات وجود اومدن قبول کردن، گفتن اشکال نداره، یه امر ثابتیه، یه امور غیر متناهی بهش بار میشه. آقا اینجا که منبر نیست، امر ثابت هم باشه، امور شما که قبول میکنی حاجی، یه امر ثابتی انواع غیر متناهی میشه، باز همین محصول بین دو حاصل هست. وجود ثابته، لباس هایی که به خود پوشونده که ثابت نیست، وجود بین دو حاصله، اما این لباس هایی که بین میان شما یه وقتی باید بگی اصلا غیر متناهی بودن قضیه رو باید رد کنی، که رد نکردی، گفتی اگر ما قائل به اساسات الوجود باشیم مسئله پیدا، اشکال پیدا نمیشه. وجود یه امر ثابت محصول بین دو حاصل، اشکال نداره، جامع اشتات است و روزه ای که ایشون در اینجا خونده و سینه ای زده که در اینجا وجود ثابت است و مثل رگ یه، مثل نخ یک تسبیح میمانه، همه این متفرقات رو جمع کرده، متفرقات رو جمع بکنه، بالاخره این متفرقات در خارج هست یا نیست، ما به این کار داریم. ما میگیم که این وجود آیا مقید شد به این امور غیر متناهی، در خارج تحقق پیدا کرد یا نکرد؟ اشکال سریم. شما چه وجود اسمش میداد یا ماهیت، بالاخره این وجود، این محصور بین دو حاصل مقید شد، ماهیت سرش آمد، هر چی شما بخوای بگی، ماهیت سرش آمد، مقید شد، متعین شد، قید ورداشت، رنگ ورداشت، کوفت ورداشت، هر چی شما میخوای اسمشو بذاری، بالاخره رنگ های غیر متناهی به خود گرفت و محصور بین دو حاصل هم هست. جواب چی؟ حالا ما بین حاصل تصور کردیم، ما از یه نقطه شروع کردیم، بینات قطع کردیم، و عدد هم میشه غیر متناهی. میخوام بگیم در خارج اینی که میگن نمیشه به خاطر این هست که وسیله نیست، اگه وسیلهش پیدا بشه نه دیگه، عدد غیر متناهیه. وقتی که ما خود ذات را غیر متناهی گرفتیم، عددی که بر این ذات بار میشه، این عدد هم میشه چه؟ غیر متناهی. شما الان یه دونه جز رو تصور بکن، یه جز، این که یک، بعد تقسیمش بکنی میشه چند تا؟ دوتا. این دوتا رو از این دوتا انتظار کردید دیگه، حالا این دوتا رو تقسیم کنی میشه چند تا؟ چهار تا. پس چهار تا از اینا چی شد؟ انتظار شد. چهار تا رو تقسیم بکنید میشه چند تا؟ هشت تا. باز انتظار شد. 16 تا انتظار شد. همینطوری چه شما وسیله برای عدد داشته باشید یا وسیله واسه تقسیم داشته باشید، فرداش یکی، فرق نمیکنه. اونی هم که زیاد میکنه بر اساس این که میبینه در خارج چاره ای نداره، یعنی در خارج وسیله نیست، اما اگر وسیله بود این ذهن که نداره همون خارج رو داره تقسیم میکنه، منتها دستش به خارج نمیرسه، تو سر خودش میزنه. ذهن که داره این کار رو میکنه، یعنی کنه داره در این خارج رو داره تقسیم میکنه دیگه، ولی خط ذهنی خودش رو تقسیم نمیکنه، میگه من میدونم الان این خط یه متر الان به بی‌نهایت تقسیم میشه، منتها کسی که بتونه بیاد بکنه دیگه. من نمیتونم. چی؟ محدود رو بهش لازم بیا. چی داره؟ گفتم یه وقت محدودیت در عرض، محدودیت در طوله. این محدودیت بین دو حاصل محدودیت عرضی است، یعنی تصور بر این است که این در این حرکت، در این حرکت این از نظر عرضی یک تصوری براش شد، اما از نظر عمقی تو خودش بخواد بره جلو این غیر محدوده. چه اشکال داره؟ کسی خب منم میگم کسی قائل نیست، من دارم به همه اشکال میگیرم. من میخوام بگم که اون افرادی هم که آمده اینو گفتند، مسئله بنابر اصالت الماهیهی دور نمیزنه. اگر محال شما در اون وجود بیان حلش کنی، اینی که شما آمدید اینجا مرحوم ملا صدرا و دیگران که امثال مرحوم مطهری و اینها آمدن تأیید کردن و اینها آمدن فرمودن که محالیت این است که غیر متناهی در متناهی است، من میگم در خود وجود شما چی میگی؟ در خود وجود که یک وجودی ماهیات متفاوتی به خود میگیره، بالاخره این تعین پیدا کرد یا نکرد؟ تعینای غیر متناهی، اینا محال دیگه. شعر که نمیخونیم در اینجا، این مثل تسبیح میماند اینا که بابا فلسفه کاری نداره، نمیدونم جامع شتات از وجود است. یا اینکه بیاد غیر متناهی بودن قضیه رو برداری، غیر متناهی وقت در صورت وجود چرا این حرفو میزنی که در وجود عیب نداره غیر متناهی؟ یا اینکه اگه غیر متناهی بودن رو قبول دارید، آقایون با ماهیت یا میگید که خب ما چه اشکال داره ماهیت غیر متناهی باشه، مگر ما در اونجا اینو بگیم که مسئله به متناهی بودن و غیر متناهی بودن کار نداره، مسئله به این است که بین این ماهیت و بین ماهیت دیگر هیچ نوع تناسبی وجود نداره، علت تبدیل این ماهیت به ماهیت دیگر هیچی نمیتونه غیر از وجود باشه. این ان شاء الله بمونه برای فردا و اونم اصلا به نامتناهی بودن کار نداره. ما دو تا ماهیت اصلا تصور میکنیم، حالا میخواد غیر متناهی، یعنی بحث در غیر متناهی بودن. بعد جوابتون دادم دیگه. ما اصلا میگیم ما یا ذهن داریم یا نداریم. بعضی از آقایون هستن میگن که فرض کنید که فقط ذهن است و در خارج اصلا هیچی وجود نداره. و میدونید که اینا همه پوچگرایی و اینا هستن، دهلیلیسم اگزیستانسیالیسم، اصلا مکتبش رو همین. اصلا میگن که در خارج چیزی وجود نداره، هرچی از بافته ذهن. خیلی خوب، یک